الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. قبل از اینکه به بحث بعدی وارد بشیم و شروع کنیم اون بحث را، یه نکته کوچک اینجا تذکر بدم راجع به بحث قبض. ما بحث قبض را تمام کردیم، زیل بحث قبض هم ماهیت قبض را تبیین کردیم در حدی که اجمالش میسور بود. یه نکته که باید اضافه کنیم بحث اقبازه. ما در بحث قبض دیدیم که بعضی ها گفتن در قبض آیا فعل بایعه، فعل مشتریه، ظهور اولیش بر حسب برخی تعابیر فعل مشتریه، بعضی هم مثل صاحب کاشف و رموز فرموده بودن که قبض معنای تقبیزه که فعل بایعه. اون تا این نکته که باید اضافه کرد این است که در کلمات فقها گاهی اقباز را شرط کردن و یا تقبیز را. در نهایه شیخ طوسی یادتون هست که شرط را تقبیز آورده بود. بعضی ها گفتن در وقف چهار چیز شرطه، چهار چیز شرطه: بحث تنجیز و خلو از نفس و اقباز و دوام. این تعبیر رو خیلی ها دارن، اخراج و نفس، اقباز که بعضی ها تقبیز آوردن، دوام و تنجیز. خب اقباز چیزی غیر از قبضه، و سندش چیه؟ اگر یاد دوستان باشه در لابلای بحث برخی از بزرگان مثل صاحب مفتاح الکرامه به تبع برخی دیگه اقباز را به معنای اذن فی القبض گرفتن. گفتم مقصود از اقباز اذن فی القبضه، به طوری که قبض یه جوری مستند بشه به آقای واقف. اذن فی القبض دلیل خودشو داره. آیا فراتر از اذن فی القبض اقباز هم شرطه؟ برخی عبارات، نه زیاد، برخی عبارات تصریح میکنن ما دو تا شرط داریم. اگر اشتباه نکنم مرحوم صاحب جامع المقاصد محقق کرکی ایشون هر دو رو آورده، میگه هم اقباز هم قبض. میگه اقباز شرطه و هاذا غیر شرطیت قبضه که قبلا گفتیم، اقباز هم شرطه. مرحوم کاشف القطا، من دوباره مراجعه نکردم، همون وقت بحث قبض رو از اول بحث میکردیم دیدم، ایشون میگه قبض عن اقبازن، قبض عن اقبازن شرطه. خب این یه دقتی درش هست، ولی چه ضرورتش میگه قبض عن اذنن، حد اکثرش قبض عن اقبازن میگه شرطه. ممکنه دلیل، حالا اصلا کار نداریم که چرا اینو گفتن، دلیل اگر فقط صرف اذن باشه که این شرط مازادی نیست، اذن البته لازمه، دلیلش هم گفتیم چرا لازمه. اما اگر رجوع به روایات باشه، دو تا روایت در باب چهارم که خوندیم اذا لم یقبضوا بود که این مربوط به موقوفون علیهم، بحثی درش نیست، ربطی به اقباز نداره. اما روایت امری تعبیر این بود که کل مالم یسلم فصاحبه فیه بالخیار و کل ما سلم فلیس له الخیار. اینجا ممکنه کسی بگه تسلیم معیاره و تسلیم اقبازه نه قبضه. رفعیت از اینو قبلا بحث کردیم، نمیخوام دوباره بحث کنیم که آیا اقباز از همین روایت یه چیزی فراتر فهمیده میشه. ما استظهارمون این بود که واقعا ممکنه کسی اینو بگه که اقباز به معنای تسلیم اینم شرطه، قبضم شرطه، بنابراین قبضن اقبازن که کاشف القطاع میگفت این درسته. منتها حالا اون بحثا گذشته، اینا نمیخوایم عاده کنیم. اونی که به بحث الان ما مربوطه اینه که اگر گفتیم اقباز شرط مستقله و نگفتیم مثل مرحوم صاحب مفتاح الکرامه که این مقصود از اقباز و تسلیم اذن فی القبضه، یا حتی صاحب مسالک هم این تعبیر رو کرده، اگر اینو نگفتیم و گفتیم اقباض و تسلیم خودش شرطه، اگر این باشه چی لازمه؟ همین بحثایی که در قبض گفتیم ظاهرا اونجا میاد که آیا این تسلیم صرف تخلیه است یا تخلیه منجر به استیلاء موقوف علیهم هست. اگر همیشه با هم توأم باشن که نزاعی وجود نداره، تسلیم همیشه منجر به تسلم موقوف علیهم میشه. اما اگر گفتیم قابل انفکاکه، صوری را میتونیم تصویر کنیم که تخلیه باشه بین الموقوف علیهم و مال موقوف، ولی در این حال استیلاء موقوف علیهم که قبض اوس حاصل نشه، اگر گفتیم چه این چیزی تصویر میشه، اون وقت قابل بحث این که اونی که در باب از باب از روایات فهم میکنیم کدوم این هاست، صرف تخلیه است یا تخلیه منجر به استیلاء موقوف علیهم هست. یعنی همون نزاع قبض در اینجا هم میاد. در قبض ما گفتیم ظهورش استیلاءه، اما اینجا فعل بایع دیگه، این که مسلم فعل بایع، منتها میخوایم ببینیم اقباض یا تسلیم، چون سلمه داره، تسلیم که کار واقفه، آیا مطلق تخلیه است یا تخلیه منجر به تسلم موقوف علیهم هست. در امر تکلیفی معنا نداره ما تکلیف کنیم به مثل بایع در بحث بی که شما تسلیم مشتری هم باید داشته باشی، این که معنا نداره، چون تسلم مشتری در اختیار بایع نیست. به همین دلیل هم عده گفتن در تکلیف، در وجوب تسلیم در بی، ما معنا نداره بگیم که تسلیم منتهی به تسلم مشتری باشه، تسلیم منتهی به استیلاء المشتری باشه، این در اختیار بایع نیست که همچین کاری انجام بده. منتها این بحث اصلا در وقف نمیاد، چون در وقف ما ایجاب عرض میکنم تسلیم وقف به موقوف علیهم نداریم، این که نداریم، مگر در یه فروضی که غیر از بحث ماست، مثل اینکه وقف تمام بشه، قبض و اقباض حاصل بشه، دوباره به یه دلیلی در اختیار واقف قرار بگیره، بگیم نه باید برگردون موقوف علیهم، که ربطی بحث وقف از حیث وقف نداره. اونی که در، چون ما میدونیم که در وقف واجب نیست اقباض، چون تازه به قبض وقف تمام میشه، قبلش فهو بالخیار نفس روایته. اونی که در وقف قابل بحثه معنای وضعیه، نه تکلیفش. آیا اون چه که وقف بهش تمام میشه بنابراین که اقبازم دخیل باشه صرف تخلیه است یا تخلیه منتهی به تسلم مشتری و استیلاء مشتریه؟ در معنای وضعی قدرت شرط نیست، اشکالی نداره ثبوتن بگیم که تخلیه شرطه یا بگیم تخلیه منتهی به استیلاء موقوف علیهم شرطه، این هیچ مانعی نداره ثبوتن. اونجا که ما میگیم قدرت شرطه، مال تکلیفه. در وضع که اشکال نداره بگیم صحت وقف مشروط است به تخلیه خاص، تخلیه‌ای که ثبوتن منتهی بشه به تسلم مشتری و استیلاءش. خب پس ثبوتن میشه به نحو وضعی ما اقباض را اخذ بکنیم، که وقتی میگن اشتراط اون معنای وضعیه. بنابراین در این معنای وضعی میشه فرض کرد که ما منتهی به تسلم و استیلاء مشتری را داشته باشیم. حالا اگر بنابراین شرط است بله دیگه، بله بله دیگه، بله شرط صحت وقف باشه، که هر وقت حاصل شد، وقت هر وقت حاصل شد دیگه، غیر مقدور بایه دیگه، بایه و واقف. چرا همیشه غیر مقدور؟ چرا همیشه غیر مقدور؟ نه غیر مقدور ولی واقع میشه، مثل زمان، مثلا مثل زمان در باب فرض کنید نماز و اینها شرط وجوبه، شرط واجب هم میشه باشه، مثل کسانی که واجب گوش کنید هم شرط وجوب میشه هم شرط واجب میشه. شما مثل کسانی که واجب معلق میکنن در حج چجوری میشه؟ از حالا واجب میکنه حج در موسم را، با اینکه موسم در اختیار من نیست که، تازه اون شرط واجب کردم. شرط وجوبم که میشه، خودش میاد، وقتی اومد واقع میشه، در اختیار من نیست زمان ولی میاد. وقتی آمد هم وجوب میاد هم واجبم. اگر گفتیم شرط واجبم همین میشه دیگه، موسم خوش نمی کنید. حج در موسم، حج فعل منه ولی مشروط به موسم دیگه، شرط واجب دیگه. خب اینجا دیگه دوره هم تکرار نکنیم. حج فعل منه ولی کون و فعل موسم شرط واجبه، به شرط معلقی تصویر کنیم، اون وقت این میشه. با اینکه خارج از اصلا در این که معلقش میکنن، بخاطر اینکه موسم در اختیار ما نیست. اگه بود که معلق نمیشد. حالا گرچه در بحث واجب معلق عده توصیه میدن به شرایط مقدور، هم میگن معلق بودن ربطی به خصوص غیر مقدور نداره. حالا اون سرجا خودش باشه. عرض من اینه که برای اشتراط منافات نداره. خب حالا کدوم هست؟ مثل بحث قبض میشه، منتها اینجا چون فعل بایه این تمام بکنم، چون فعل واقفه، باید ببینیم ظهور روایت چیه. در اون بحثم گفتیم ما باید نگاه کنیم قبضی که موضوع احکامه، هر حکمی موردی باید ملحوظ باشه، ببینیم که چه چیزی شرطه. مثلا همونطور که آوردم از برخی از بزرگان، در مثل هبه وقتی که میگن قبض شرطه، ظاهرش حیازته، که به طوری که در دست متهم قرار بگیره، نه اینکه فعل صرفا تخلیه بین واهب و متهم باشه نسبت به این شیء موهوب، اینطوری نیست، باید در دست او قرار بگیره. حالا دست مقصود در استیلا او قرار بگیره. حالا در باب تسلیم چه ظهوری هست؟ ما ممکنه اینو بگیم که اگر ما باشیم و صرف تسلیم بعید نیست، اینجا میگیم تخلیه است. اونی که واقعا واقف باید انجام بده، که میگه کل ما سلمه، به همین صدق میکنه که تخلیه کنه بین موقوفون علیهم و وقف. و بلکه در شرایط معمول اصلا از هم جدایی هم نداره، این تخلیه ملازم میشه با استیلاء موقوفون علیه. بله یه جاهایی ممکنه که خود موقوفون علیه به اختیار خودش از استیلا بره بیرون، واقف در اختیار او قرار میده، خود او کاری میکنه که در استیلاش واقع نشه. مثل اینکه طرف کلیدو بهش میده ولی فرض کنید که میگذاره میره که استیلا پیدا نکنه بر این شی. خب اینجا به نظر میاد که روایت نمیخواد بگه تسلیم حاصل نشده، کل ما سلمه مسلمن در اینجا صدق میکنه. آقای واقف آمده وقف کرده دارش را، دار را بر اولاد، دار را میاد تقدیم اولاد میکنه، کلیدم بهشون میده، اولاد تسلم نمیکنن، اختیارن. خب چه ربطی به این آقا داره؟ درسته که ما الان بحث قدرتون کار نداریم که مقدور یا نه، بحث شرط وضعیه، ولی واقعا از کل ما سلمه ما بیشتر از این میفهمیم که واقف تسلیمش کرده انجام داده، خب موفوننه به اختیار نکرده. اگر یک جایی فرض داشته باشه که واقف تسلیم کرده و تکوینن انفکاک پیدا بشه با استیلاء موقوفون علی، شاید اینجا قابل بحث باشه. یعنی نه از باب تعمد موقوفون علی تسلم نکنه، به هر دلیلی تسلم نشه، مثلا یه مشکل سماوی پدید بیاد، اینجا آیا صدق میکنه که سلمت دار؟ نمیدونم، اینو قدی تردید دارم. اونجایی که تعمد باشه به نظرم روشنه، حالا چه از باب انصراف روایت بگید یا چه بگید که مسلمن مستاق تسلیم حاصله، اما اونجایی که واقعا من تخلیه کردم بین موقوفون علیه و این دار، ولیکن یه مشکل سماوی پدید اومد که نشد تسلم بکنه، اینجا نمیگن من تسلیم کردم، نمیدونم، این مقدار قابل تردیده. حالا بفرمایید.
به
باشه. چی میگه؟ از کجا میفهمید این را؟ نه لفظ اقباض که نداشتیم، مالم یقبضو که کار موقوف علیهم بود، لفظ سلمه داریم. ببینیم سلمه که صدق میکنه اینه. دوباره لفظ اقباض رفتید، نداریم که در روایت اقباض به این در اینجا الان شاید یقبض یا یقبض باشه در همین روایت که خوندیم، اینجا ما نداشتیم. بودن خب اینه واقعا. یعنی اگر من به من میگن شما مالم یسلم فهو بالخیار، خب من اووردم به این آقا بدم در حضور منم هست، یه دفعه سکته کرد مرد همین در آن، استد میکنه من تسلیمش کردم؟ نه، من قدر اینو شک دارم، یعنی واقعا تردید جدی دارم که اینا مصداق تسلیم باشه. بله اگر من تخلیه کردم او تعمدن خودش زیربار نره، اینو نسبت نمیدن که من تسلیم نکردم. اما اگر یه چیزی پدید بیاد که نرسه این به او، این مصداق تسلیم میشه، من قدر تردید دارم واقعا هست یا نه. خب نه، ولی اگه بگیره که تسلیم حاصله. خب نمیدونه، نه خب میدونم ایصال بهش میشه خلاصه یا نه، سیطره او پیدا میشه یا نمیشه، استیلا او میشه یا نه. به فرزندش بگه کلید خونه رو بگیر، اونم میگیره میگه برو تو خونه، میره تو خونه، استیلا حاصله. ما یه بحثی داشتیم که به عنوان وقف باید قبض بکنه، اون بحث آخریه، چون فعل ذو وجوهه، اگر نکنه قبض صدر نمیکنه، بحث آخریه. فعلا این بحثه. ما در اینجا اگر بحث ما عمدش انهاء عمل واقف به موقوف علیهم، این انهاء لازمه یا نه؟ اگر بگیم صرف تخلیه، انهاء لازم نیست. به نظر من یه جاهایی که مسلما صرف تخلیه کافیه، اکثر موارد اینطوریه. آقای موقوف علیهم اونجا نشسته، منم کلید خونه رو میدم، اصلا تو خونم نشسته، خب حاصله دیگه، هم اقباض حاصل، تخلیه من ملازم با استیلا اوست. اما یه جاهایی میشه ملازم نباشه، دو جوره. یه وقت ملازم نبودن از باب عمل اختیاری خود موقوف علیه، من به نظرم مسلم بیش از این لازم نیست. حالا یا از باب اینکه سلمه در روایت منصرفه از اینکه همچین چیزی شرط باشه، یعنی شرط باشه انهاء تسلیم در همچین جایی که عمدن موقوف علیهم نمیگیره، یا از بام که اصلا تسلیم صدق میکنه، تخلیهی به طرف که مانعی از اخذ نداره، این تمام تسلیمه، اینه تمام تسلیمه. اگه این باشه که حل اینجا، فقط میمونه موردی که به اختیار خودش از دار استیلا بیرون نبره، از محیط استیلا بیرون نبره، یه امر سماوی، یه چیزی، یه مانع خارجی پدید بیاد، اینجا تسلیم صدر میکنه یا نه نمیدونم. من واقعا اینو شک میدونم. خب حالا روش تعمل کنید. این خب بله ظهورش اینه دیگه. اون که به استیلا شد دیگه، قبض به استیلا شد. دیروز بحث کردیم، پیروز بحث کردیم، کلام اللیل یمحوه النهار روز آرن. خیلی خوب، حالا عنایت بکنید، حالا عنایت بکنید. من فارسی ها که جواب نگفتم، مگه عربی ها رو مجبور باشم جواب بگم؟ بله بله تسلیم هست دیگه، تسلیم هست، سلمه. اونم هیچی، نه سلمه. نیستین فقط رفعون، نه تسلیم که امر وجودیه که آخر بابا، فقط رفعون مانه نیست. خب حالا اون که یه حرف دیگریست، این فرمایش شما میگه تسلیم اصلا اشاره به قبضه، تسلیم فعل واقفه، قبض فعل موقوف علیه. خیلی حالا اون این حرف رو شما گفتن دیگه، ما تو بحث آوردیم دیگه، این بحثا نمی‌خواستیم اعاده کنیم، ما ماهیت اقباض رو می‌خواستیم بحث کنیم، بلا بحث این که آیا اقباض شرط مازاده و قبلا بحث کردیم، دوره اعاده نکنیم. اونجا آوردیم که بعضیا گفتن مسلم دو تا مطلوب نیست اینجا، یه عده اینطور گفتن، یه عده گفتن نه دو تا مطلوبه و تعارض می‌کنن، مرحوم سید فرمود تعارض می‌کنن، ما گفتیم تعارض هم وجهی نداره، مفصل بحث کردیم دیگه، حالا اینو اعاده نکنیم. یه نکته لغوی هم بگم، از بحث فقهی بریم بیرون، یه نکته لغوی بگم. آقای باقری هم خوب مطالعه میکنه هم پیگیر. چی گفته؟ خب نه، حالا این که ممکن، نه اتفاق ممکنه بگیم قبض شرطه، به قبض دادن شرط یعنی قبض حاصل بشه دیگه، نه یعنی اون شرط قبض حاصل بشه، این که انصافا میشه. حالا دیگران گفتن، حالا شما چرا قانون مدنی میفرمایید؟ بله تا با ما غیر قانونی حرف میزدیم. خب عرض میکنم یه نکته، دوستان متذکر شدن در لفظ اقباض، میگن اقباض در لغت نیامده، قبض هست، تقبیزم هست. البته ادعا فرمودن کسان که نمیخوام اسمشون بیارم، ادعا فرمودن که فقط سهاه گفته تقبیز را، منتها مراجعه کردم نه اینطور نیست، در تاج العروس اینها تقبیز را هم آوردن، اون هم تقبیز آوردن، فقط سهاه نیست، تقبیز آوردن به همین معنای اخذ و اینها آوردن، تقبیز نه خیلی نیوردن. بله نه کی آورده؟ خب ای بابا خوب شد نگفتید که ویکی‌پدیا آورده. خب میدونم بله، معجم البسیط معجم خوبیه، به درد امروزی ها میخواه، مثل منجد میمونه، نهی دنبال اون گرهی که تو منجد هست رو بگید. عرض میکنم که عنایت بکنید، عنایت بکنید، من به این، خب بله لسان نمیدونم. خیلی خوب دیگه، خوبه. عرض میکنم که حالا تقبیز در کلمات فقها که الا ماشاءالله هست، تقبیز که هست، این که بحثی نداره، اقباض هم هست. اقباض رو هم فقهای عرب گفتن. من همین دیشب نگاه کردم، ابن فهد حلی اقباض داره. عرض میکنم مرحوم صاحب جامع المقاصد محقق کرکی خوش عربه، ایشون هم اقباض داره. یعنی اقباض را تقریبا همه فقها دارن، در مفتاح الکرامه عاملی هم اقباض داره، نه همه اقباض دارن، حالا از کجا آوردن نمیدونم. همین حالا این اتفاقا تو ذهن من همین بود که یه بحثی را، یه بحث مهمیه که آیا در اشتقاقات ما حق داریم اشتقاقی که در لغت نیست رو بیاریم یا نه. بعضا میگفتن نخیر، چون این لغت سماعیه ما حق نداریم هر بابی رو ببریم و اشتقاق درست کنیم. اما یه بحثی را صاحب اقرب الموارد در مقدمش یه بحث خیلی خوب لغوی داره، چند فائده داره، یکیش همینه که در اونجا میگه که به نظرم میاد که میگه اونجا این لازم نیست در لغت همه اینا بیاد، میشه این اشتقاقات بیاد. من اون وقتی که راجع به عرض میکنم چی بود، یه بحث باب انفعال ما درست کرده بودیم که گفتن چه؟ بله منبتل، انبتال رو هم گفتن انبتال در لغت نیست. اتفاقا انبتال رو هم عرب ها داشتن، مرحوم آقای حکیم در مستمسک انبتال آورده، در بعض کتب فقهی انبتال هست. من تعجب میکنم که اینا اینو گفتن. در اونجا به همون دلیل مراجعه کردم، در اونجا ایشون میگه که بابهای مختلف بودن مانعی نداره، به نظرم ایشون بود که اینو گفته. اینم یه بحثی که ما واقعا حالا بعدا شما دنبال کنین، من نمیدونم لغوی اینا چی میگن. نه حالا روایت، نه حالا ما بحث این بود که اصلا اقبازی که ما میگیم صحیحه یا نیست، بحث این بود که اصلا لفظ اقباز درست یا نه. این حالا دوستانی که اهل کار ادبی هستن یا تحقیق کنن که ما حق داریم باب اشتقاقاتی که در لغت نیامده بیاریم یا نه. فقها این کارو میکنن الا ماشاءالله. در همین بحث دیروز ما مرحوم منتها ایرانی هستن که بیشتر این کارا رو میکنن، مرحوم آقای خونساری که تعرات آقای ناینی نوشته در مقابل قبض انقباض آورده بود. آخر قبض اون طرفش انقباض نیست، این بحث دیگه داره انقباض، ولی خب آورده بود. البته در لغت انقباض هم به معنای متابع قبض شد آورده باشن، خلاص انقباض آورده در اینکه هیچ معهود نیست که کار مشتری را انقباض بگیم. کار مشتری خب چیز دیگری است، قبض یعنی بایی انجام می یعنی تقبیض در واقع. بله چی؟ حالا دیگه حالا ببافید دیگه نمیشه. خب خیلی خوب، حالا گذشت، این تمام بود، این باره زنگ تفریحتون بود. از حالا بحث ما یه بحث مهم دیگه است. تا به حال بحث قبض یکی یا اقباض یکی از شرایطی چهارگانه است که معمولا فقها میگن که چهار شرط داره. اقباض یکی هم دوامه و اینم بحثای مشکلی داره، گرچه بعضی همینطوری راحت حلش میکنن ولی انصافا بحثای مهم و دشواری داره. مسئله 15 تحریر، یشترط فی الوقف الدوام به معنا عدم توقیته به مده، فلو قال وقفت هذا البستان على الفقراء الى سنتين بطل وقفا و فی صحته حبسا او بطلانه كذلك ايضا وجهان، که در متن اختیار نمیکنه کدوم. نعم لو قصد به الحبس صحه. در این مسئله چند تا دقت مهم لازمه، تفکیک فروعات این مسئله که گاهی آدم میبینه تو بحثای فقهی اینا خلط میشن. خب ببینید، اولین مسئله این است که در وقف دوام به معنای عدم توقیت به مده شرطه، چون یه معنای تعبید داریم که ذکر کنن ابداً، اون بحث آخریه. فعلا مقصود از دوام یعنی این که موقتش نکنید. انسان اگر بخواد وقف بکنه خانش را، خانه خودش رو، نمیتونه بگه من این خانه را وقف فقرا کردم 10 ساله، حالا باره بعد از 10 سال میتونه بگه برگرده یا هیچی نگه. آیا این وقف درسته؟ میگن نه، شرط وقف این است که در دوام به معنای عدم توقیت، به 10 سال نمیتونه توقیت کنه. این یه مسئله، اشتراط به عدم توقیت. خب بعد متفرع میکنن بر این سه تا مسئله از اینجا زائده میشه. مسئله اول اینه که وقتی شما شرط میکنید دوام را، لازمش اینه که اگر توقیت کردید دیگه وقف حاصل نشه دیگه. شرط صحت بودن اینه، وقتی میفرماید یشترط فی الوقف یعنی در صحت وقف، لازمه اشتراط صحت وقف به دوام اینه که فلو قید به وقتن، این لازمش این است که وقف باطل باشه. این یه فرعه که لازمه اشتراطه، حالا سندش چیه میخونیم. یه فرع دیگه اینه که این جور ذکر وقت، انشاء وقف که بگه من وقف کردم دارم را برای 10 سال، بنا شد که بطل وقفن. اما میشه همینی که قصد به الوقف وقع حبسن باشه، اون دقت کن چون فرض دیگه داریم، چیز دیگری است. انشاء کرده وقف را، قصدش هم وقوع الوقفه، وقف واقع نمیشه، این مقتضای اشتراط به دوامه که حالا سندشو میخونیم. اما آیا همین فرض یعنی انشاء کند وقف را و ذکر کند مدت را، قصد حصول وقفم بکنه، آیا یقع و حبسن یا لا یقع حبسن؟ اینم یه فرعه. یه فرع سومی لو انشأ الوقف و ذکر المده و قصد الحبس، یعنی انشاء وقف میکنه توأم با وقت ولیکن قصد الحبس، آیا یقع و حبسن؟ یعنی گیرش اینه که انشاء وقف کرده ولی قصد حبس کرده، آیا چون ذکر مدت کرده حبس واقع میشه؟ اینم یه فرعه. یه فرع چهارم لو انشأ الوقف و ذکر المده و لم یعلم ما قصد. حالا دیگری لم یعلم ما قصد از بابی که نمیدونیم پس وقف حاصل شده یا حبس حاصل شده تا احکام خودمون رو نسبت به این آقا بدونیم، مثلا موقوفون علیهم چه حکمی دارن، یا نه خودش فراموش کرده، خودش یه انشاء وقفی کرده مکتوبم کرده که من وقف کردم خانه ام را برای مثلا فرزندم برای 10 سال، مدتی میگذره بعد شک میکنه که اون وقتی که وقف کرد قصد حبس کرد یا قصد وقف کرد، برای خودش هم پیش میاد. اینم یه فرعه. فرع آخری یه بحثیست راجع به این که مالم یعلم قصدو تکلیف چیه. اینجا جای جریان و اصول یا ظواهر اصلا عدمی یا غیره که حالا بحثش میاد، یا اصالت و صحه در فروزی که برخی گفتن. فرق بین فارسی و عربیه. سومی این بود. نه، اگر شرط رو بگیم چهارم پنجم میشه. ما قبل آخر این بود، لو انشأ الوقف ذکر المده و قصد الحبس. قصد الحبس نه، خودش میدونه به دیگران گفته که آقا من قصد حبس کردم، انشاء وقف میکنه، ذکر مدت میکنه، ولی قصد وقوع الحبس به ها، به این انشاء وقت مع المده قصد حبس کرده. سوال اینه که حبس واقع میشه یا نه. رابع این است که لم یعلم که کدوم قصده، انشأ الوقف ذکر المده ولیکن لا یعلم که قصد وقف کرده یا قصد حبس کرده. این حال این آخری دیگه. حالا این آخری دیگه. پس ما یه فرق داریم که انشاء وقف کنه با مدت و قصد وقف کنه، این باطله. انشاء وقف بطل وقفن، بطل وقفن، نه مطلق و باطله. انشاء وقف کنه، ذکر مدت کنه، قصد وقف کنه، آیا صدق حبس صح حبسن املا، این فرع دوم. انشاء وقف کنه، ذکر مدت کنه و قصد حبس کنه، این فرع سوم که آیا حبس واقع میشه یا نه. چهارم این که انشاء وقف کرده، ذکر مدت کرده، لم یعلم ما قصد، حالا خودش لم یعلم ما قصده او یا دیگران لم یعلمو ما قصده، از باب این که میخوان آثار خودشون مترتب کنن. اگه وقف باشه خب موقوف علیه تکلیفی داره، وقف نباشه بحث دیگریست. این چهارتام در عبارت یه قدی اینا با هم خلط شده. ببینید در عبارت میفرماد یشترت فل وقفه الدوام به معنی عدم توقیت به مده که بحثش میاد. اون وقت نتیجتن فلو قال وقفت هازل بستان علی الفقرا الى سدنتن بطل وقفن، این فرع اول. و فی صحته حبسن او بطلانه کذالک ایزن وجهان، در این که همین آیا حبس میشه یا باطل مثل وقف، وجهانه که نگفته کدوم قبول داره، اونش مهم نیست، کدوم فرع داره میگه. همون فرعی را که انشاء کرده، ذکر مدت کرده، قصد وقف هم کرده، آیا یصح حبسن یا جایی که قصد حبس بکنه رو داره میگه، اینو باز نکرده. نه ببخشید، جایی که معلوم نیست کدوم قصد کرده، این ذکر نه املو قصد بهل حبس، اینم ذکر کرده. اگر انشاء وقف کنه، ذکر مدت کنه، قصد حبس کنه که فرع سوم ما بود، اینم گفته تکلیفش روشن صحه. اما اینو نگفته که اگر انشاء وقف کرد و ذکر مدت کرد ولم یعلم ما قصده، اینو ذکر نکرده فر را، و ما نمیدونیم این عبارت و فی صحته حبسن او بطلان کذالک کدومو داره میگه. آیا فرع دومو داره میگه که انشاء وقف کنه، ذکر مدت کنه و قصد تحقق الوقف کنه که بطل وقفن همین صح حبسن، اینو داره میگه و فی صحته حبسن او بطلان کذالک وجهان، این فرع داره میگه، یا فرع مالم یعلم قصده داره میگه؟ اینش روشن نیست. حالا شما چی فکر میکنید؟ این عبارت که میگه فلو قال وقفت هازل بستان علی الفقرا الی سنتن بطل وقفن، این که روشن. و فی صحته حبسن او بطلان کذالک ایزن وجهان، به نظر همون دومی رو داره میگه، یعنی همون فرعی که بطل وقفن همون فرع صح حبسنش محل بحث ظاهر، به نظرم این ازهره در واقع یا ظهور داره در همین معنا. اون وقت معناش این میشه که اون فرع رو بحث نکرده، در حالی که خیلی از فقها او فرع رو بردن، اصلا بحث صح حبسن یا وقفن رو بردن رو اون که لم یعلم ما یراد. وقت اونجا میگم لم یعلم اساط الصحه و غیره رو جاری میکنیم، بگیم که یقع او وقفن. این راجع به این مسئله. این نکته دیگه که باید تأمل کنیم درش که ما بعد وارد استدلال ها بشیم اینه، یه فرع دیگه ای داریم غیر از این فروع ناشی از این مسئله که مسئله 16 است، در وقف علام من ینقرز. وقف علام من ینقرز با این مسئله که ما الان درش هستیم در جهتی مشترکه، بلکه این اوست. اگر انسان میداند این کسی که داره برش وقف میکنه ینقرز بعد 40 سنه، بعد فرض کنیم 30 سنه، میدونه منقرض میشه، با علم بعد میگه من وقف کردم بر این آقا یا بر این اولاد که میدونیم بعد از 30 سال که هیچ کس نیست، راجع به بعدش هم هیچی نمیگه. از یه حیث این فرق با فرق ما یکیه، چون لبن بعد از علم به این که موقوفون علیه عمد دارن میداند که این وقفش مدت دار میشه، میشه وقفش مدت، وقفش میشه مدت دار ثبوتن. منتها فقها فرق گذاشتن بین مسئله ما و اونجا. در مسئله ما بجز دو سه مورد که الان عرض میکنیم اجماع تامه، هم اجماع محکی هم میشه تحصیل کرد با اقوال، تقریبا کمتر مسئله است که اینقدر درش نقل قول بشه بر یه نظر واحد که اون اشتراط دوامه. پس اجماع درش هست در این مسئله، اما در مسئله دوم کثیری قائل به صحت شدن، یعنی بین دو مسئله فرق گذاشتن. البته فرقایم داره، روشنه، اونجا وقف میکنه ذکر مدت نمیکنه، وقف میکنه برای این افراد، اما ثبوتن مدت دار میشه. علم من بهش ممکنه داشته باشم، من میدونم اگه وقف کنم برای یه آقایی که مثلا 90 سالشه میدونم چیزی باقی نمیمونه. خب آقای عبداللهی هم میخنده، نمیدونم، بله 120 سال ممکنه عمر بکنه، بله درسته. من دیشب داشتم نگاه میکردم یه نکته راجع به صاحب ریاض و صاحب مفتاح الکرامه، اگه یادتون باشه وسط های بحثا گفتم که حرف صاحب ریاض و صاحب مفتاح الکرامه یکیه، نمیدونیم کدومش از همدیگه گرفتن، یادتونه یه وقتی همچین. بعد گفتم رفتم تاریخش رو نگاه کردم، صاحب مفتاح الکرامه زودتر فوت کرده، ولیکن بعد گشتم دیدم کتابش از ریاض قدیم چیز جدیدتره و ریاض اقدم بوده. و گفتم دیروز داشتم بحث خودم مطالعه میکردم، بحث آتی رو البته مطالعه میکردم، تصریح میکنم که قال شیخنا فی ریاض، هم استادش بوده، عبارت معتون بعد آخرش میگه که دام از الله، تاریخ فوتش زودتر از استادشه. گفتم حواستون جمع باشه، گاهی ممکنه شاگردا زودتر از استاد فوت کنه. آقای عبدالله زیادم آره انشاءالله دعا بفرم، ما برای شما دعا میکنیم. پس این مسئله 16 هم مد نظر باشه که انشاءالله در بحث خودش مفصل میاد. بحث ما در این حال که با اون بحث مشترکه در این که مدت دار میشه، ولی دو تا مسئله است با دو جور اقوال، با دو جور تحصیل اجماع و یا مشهور که انشالله بحثش و مستندش خواهد اومد به تفصیل. بحث دشواری، یکی از دوستان توجه کنید که بحثای مهمش یه بحث شیخ انصاری در ملکیت زمانی مطرح کرده، ایشون محال دونسته و آخون ممکن این ندیدم این آیونی که حاشیه بر تحریر زدن کسی اینا رو طرح کنه. بحث فوق العاده جالبیه. امروز بحث ملکیت زمانی تو دنیا خیلی مطرحه که میشه ما ملکیت موقته داشته باشیم، مثل منفعت موقته، مثلا خونه ای را یه هفته ای بفروشیم، تملیک کنیم یه هفته ای، میکنن این کار را. مثلا یه ویلای در شمال، یه هفته مال من، یه هفته مال شما، یه هفته مال دیگری، مالک باشیم نه که مستأجر باشیم. اینو در دنیا دارن. حالا مرحوم شیخ در همین بحث اینجا فرموده که ملکیت زمانی نداریم، محاله. و آخون میگه چه حرفیه، کجاش محاله؟ و بحث فوق العاده دقیقیه و مهم، مطالعه کنید تا بحثش برسیم.